سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. کمپاین واکسین فلج کودکان پولیو روز دوشنبه رسما در افغانستان و پاکستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که این کمپاین در ولایت‌های ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، هلمند و قندهار برای 4 روز و در 28 ولایت دیگر برای 3 روز ادامه خواهد داشت. شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت، در بیانیه گفته است که در جریان این کمپاین حدود 12 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. در یک تحول مربوط، مقام‌های صحی ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان اعلام کردند که از 21 تا 27 اپریل نزدیک به 7 میلیون کودک زیر 5 سال در 36 ولایت این ایالت واکسین پولیو دریافت خواهند کرد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان هستند که هنوز موارد مثبت ویروس پولیو در آنها ثبت می شود. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت WHO، در سال گذشته میلادی بیش از 20 موارد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده بود. اما این آمار از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان رد شده. در ایالت خیبر پختونخوا سال گذشته 74 مورد مثبت این ویروس گزارش شده بود. پولیو بیماری ویروسی است که عمدتاً کودکان زیر 5 سال را مبتلا می کند و می تواند سبب فلج دائمی آنها شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در صحبت با خبرنگاران گفته که واشنگتن گفتگوهای بسیار خوب با ایران داشته است. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این نخستین اظهار نظر آقای ترامپ در باره دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکاست که روز شنبه در روم، پایتخت ایتالیا، برگزار شد. پس از این مذاکرات، مقامات ایران آن را سازنده و روبه جلو توصیف کردند. یک مقام ارشد امریکا هم به رویترز گفت که مذاکرات روم با پیشرفت بسیار خوب همراه بود. مذاکرات ایران و ایالات متحده به طور رسمی در 12 اپریل در مسقط، پایتخت عمان، آغاز شد. انتظار می رود که دور سوم این مذاکرات هفته آینده در عمان برگزار شود. دفتر جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، و دفتر نرندرا مودی، صدر اعظم هند، روز دوشنبه اعلام کردند که دو طرف پیشرفت‌های در مذاکرات برای توافق تجاری میان دو کشور داشتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در حال است که دهلی جدید برای جلوگیری از وضع تعرفه‌های آمریکا بر هند و جلب رضایت اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، تلاش می‌کند. جی دی ونس روز دوشنبه برای سفر عمدتاً شخصی 4 روزه وارد هند شد. با گفته مقام‌های آمریکا، ونس در این سفر از تاج محل بازدید و در شهر جیپور سخنرانی خواهد کرد. بر اساس بیانیه دفتر مودی، دو رهبر بر تداوم تلاش برای تقویت همکاری‌ها در بخش‌های انرژی دفاعی، تکنولوژی‌های استراتژیک و سایر زمینه‌ها تأکید کردند. و مقام‌های اوکراین گزارش دادند که در 21 اپریل ده‌ها حمله راکتی و طیاره بی‌سرنشین از سوی روسیه صورت گرفته. این حملات تنها یک روز پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، ابراز امیدواری کرد که توافق میان دو کشور در همین هفته حاصل شود. حملات در کیف و دیگر شهرها و مناطق اوکراین گزارش شده. گفته می شود در شهر خرسون یک مرد در اثر این حملات زخمی شده. همچنان حمله طیاره بی‌سرنشین از سوی اوکراین در منطقه بلگراد روسیه گزارش شده. رسانه‌های دولتی روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور اعلام کردند که نیروهای روسیه در 21 اپریل پس از یک آتش بس 30 ساعته که پوتین در 19 اپریل به مناسبت عید پاک اعلام کرده بود، درگیری‌ها را اثر گرفتند.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. امروز میایم به درس سومتان در فصل دوم، با امید که فصل اول خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در آن نداشته باشین. میایم به درس گذشته خود که در درس گذشته چی خواندیم. در اول خواص فیزیکی ماده خواندیم که خواص فیزیکی ماده چی بود. خواص فیزیکی ماده عبارت از خواصی بود که در آن ماهیت اصلی ماده تغییر نمی‌کرد، صرف شکل ظاهری مواد چی می‌کرد، تغییر می‌کرد. بعد از کثافت خواندیم که کثافت عبارت از کتلفی واحد حجم یک شی و اجسام شناور و غیر شناور خواندیم که اجسام شناور عبارت از اجسامی بود که کثافت آن نسبت به کثافت آب چی بود، کم بود، مانند چی، کاغذ و یا همچین چوب. و اجسام غیر شناور عبارت از اجسامی بود که در آن کثافت آن نسبت به کثافت آب زیاد بود و همیشه زیر آب می‌رفتند، مانند چی، سنگ ها. و هدایت حرارتی را خواندیم که هدایت حرارتی یکی از خواص فیزیکی ماده بود که در آن چی می‌شد، مثلا فلزات چی بودن، هادی برق. اجسامی که برق را هدایت می‌دادند به نام چی یاد می‌شد، هادی برق. و حالا میایم بالای درس جدید ما که امروز ما در فصل دوم چی درس می‌خونیم. خب بیاییم به عناوین درسی. در عناوین درسی فصل دوم ما میاییم اقسام ماده را میخوانیم که در اول مخلوط ها هستن، انواع مخلوط ها که عبارت از مخلوط های متجانس و غیر متجانس، اجزای محلول ها و همچنان تحفظ کتله را در تشکیل محلول ها میخوانیم. خب میاییم در اول بالای چی مخلوط ها، که مخلوط ها چی هستن. ما گفتیم که ماده از دو نوع مواد ساخته شده که عبارت از مواد خالص و مواد ناخالص. حالا میاییم بالای مخلوط ها صحبت میکنیم که مخلوط ها چی هستن. شاگردای عزیز، شما هم روزه در خانه، بازار و یا هم بعضی جاهای دیگر با بعضی مواد مثلا چی میبینین؟ کشمش و نخود میبینین، موش و برنج میبینین، آب گلالود و یا هم چای بوره را میبینین، چای عسل و یا هم بعضی نوشابه ها را میبینین. آیا شما بعضا فکر کردین که اینها چی هستن، به نام چی یاد میشه؟ مثلا ما براتون گفته بودم شاگردای عزیز که اینجا زمانی که ما کیمیا را میخونیم به مفهوم زندگی میفهمیم، یعنی زمانی که ما هر چیز استفاده میکنیم تمام اینها چی است، در اثر یک چیز به وجود میآیه، در اثر یک عملیه اینها چی میکنن، به وجود میآیه. حالا ما میگیم که مثلا کشمش و نخود، زمانی که اونا را به شکل عادی میبینیم میگیم که کشمش و نخود هستند، ولی از نظر کیمیا ما آنها را به یک نام دیگه یاد میکنیم که به نام چی است، مخلوط ها. حالا که ما فهمیدیم که کشمش و نخود زمانی که یک جای میکنیم به نام چی یاد میشه، مخلوط. پس حالا میاییم که خود مخلوط چی است؟ مخلوط ها عبارت از موادی است که از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل میشه. مثلا دو یا چند ماده چی رقم؟ مثلا ما میگیریم کشمش و نخود با هم دیگه یک جای میکنیم که دو ماده شد. و یا همراه کشمش و نخود چی است؟ پسته را میندازیم. و یا هم بادام که چی است؟ دو یا چند ماده شد. و اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولی خود را حفظ میکنه. مثلا ما میگیریم کشمش و نخود با هم دیگه یک جای میکنیم، ولی بعدن که پس از یک دیگه هم جدا کنیم این مواد، پس چی است؟ خاصیت اولی خود را حفظ کرده و هیچ تغییری در آنها نیامده. ما انواع زیاد از مخلوط ها را داریم، مثلا جامد در جامد که مثال او چی است؟ مثال ساده آن کشمش و نخود است. جامد در مایع، مثلا نمک در آب میبینیم، زمانی که نمک در آب چی میکنیم؟ مخلوط میکنیم، یکی از انواع مخلوط ها میشه. جامد در گاز، مثلا ذرات گرد و خاک در چی میبینیم؟ در هوا، زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای میشه یک مخلوط از جامد در چی را میسازه؟ گاز. مایع در مایع، مثلا الکل در آب، زمانی که دو تا را با هم دیگه مخلوط میکنیم یک نوعی از مایع در مایع را از مخلوط ها را میسازه. و یا هم مایع در جامد که سیماب در مثل میبینیم، مایع در گاز، مثلا غبار ها را میبینیم، گاز در مایع، نوشابه های گاز داره میبینیم که در نوشابه های گاز داشت چی؟ در نوشابه یعنی مایعی که از در او چی موجود میباشه؟ گاز. و گاز در جامد، مثلا هیدروژن در پلاتینه میبینیم، و گاز در گاز، مثلا در هوا مخلوط از گازات میبینیم. مثلا در هوا ما همچنان چی را پیدا کرده میتونیم؟ اکسیژن، کربن، نیتروژن، تمام اینها را پیدا کرده میتونیم که اینها چی هستن؟ مخلوط های گاز در گاز نامیده میشن. خب شاگردای عزیز، در اینجا در تصویر به شما چی است؟ دو تا تصویر دارم در این سلاید که عبارت از چی است؟ یکی از گلاس است و یک تصویر از میوه. میبینین در تصویری که در آن گلاس چی است؟ آب است. در این آب ما میگیریم یک قاشق نمک اضافه میکنیم و خوب او را حل میکنیم در گلاس. میبینین پس از چند لحظه در اینجا نمک است ناپدید میشه. و در ببینین در تصویر دومی، در اونجا ما میگیریم میوه های خشک با هم دیگه یک جای میکنیم، مثلا دو یا چند میوه خشک یا کشمش مثلا در اینجا است، چی است؟ بادام است، پسته است، چهارمغز است، کاجو است، تمام اینها را با هم دیگه یک جای کرده. پس فرق بین این دوتا در کجا است؟ هر دویشان مخلوط است، چون ما گفتیم مخلوط عبارت از مواد است که از یک جا شدن دو یا چند مواد با هم دیگه تشکیل میشه. ولی یک چیز گفتیم که خواص همان ماده را چی کنه؟ باید حفظ کنه. ولی در اینجا ای دو تا مخلوط است. پس فرق بین اینا در کجا است؟ خب شاگردای عزیز، نظر به ای که ما ای دو تا را میبینیم به این نتیجه میرسیم که مخلوط ها به دو دسته تقسیم میشه که عبارت از مخلوط های چی است؟ متجانس و غیر متجانس. در اول میایم بالای چی صحبت میکنیم؟ مخلوط های متجانس. که مخلوط های متجانس کدام نوع مخلوط ها هستند؟ ما میگیم مخلوط های متجانس عبارت از مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان باشه. مثلا چی؟ شاگردای عزیز، مثال از چای بوره را ببینید. زمانی که ما در یک گلاس چای میریزیم و بعد از آن در همان چای بوره میاندازیم، خوب شورش میدیم، بعد از چند لحظه زمانی که چای مینوشید، شما میبینید که تمام قسمت های چای که از دارای یک قسم شیرینی است، ولی فرق نمیکنه. مثلا شما ندیدین که زمانی که چای مینوشید یک قسمت آن شیرین و یک قسمت آن چی باشه؟ شیرین نباشه. تمام قسمت های آن دارای چی است؟ یک قسم شیرینی. پس ما میگیم که چی از مخلوط متجانس. مثلا مخلوط نمک و آب میبینین، زمانی که شما در آب نمک میندازین و بعد از او را حل میکنین، زمانی که گلاس میگیرین و مینوشین آبش، میبینین که در تمام قسمت ها یک رقم چی است؟ ترشی است و یا هم مزه نیمه ترش میده. پس در اینجا ما میگیم که چی است؟ مخلوط متجانس است، به خاطر که در تمام قسمت های آب چی است؟ خاصیت نمک در تمامشون چی است؟ یکسان است. این مخلوط های متجانس را به نام چی هم یاد میکنم؟ محلول هم یاد میکنم، که در درس های بعدی محلول هم میخوانیم. و یک گپ دیگه که تمام مخلوط های متجانس که هستن چی هستن؟ محلول. ما گفتیم که مخلوط های متجانس را به نام چی یاد میکنم؟ محلول ها. حالا میایم بالای مخلوط های غیر متجانس. خیلی آسان است شاگرد عزیز، شما گوش بگیرین. مثلا مخلوط های غیر متجانس کدام مخلوط ها هستن؟ مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نباشه. ببینین هر دو مخلوط ها که است از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل بشه. ولی در مخلوط های متجانس گفتیم که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان است، ولی در غیر متجانس صرف یکسان نیست. مثلا شاگردای عزیز، میبینیم آب و گل را زمانی که آب و خاک با هم دیگه یک جای میکنیم چی میشه؟ میبینیم که امی خاصیت یا خواص خاک است در تمام قسمت های آب چی است؟ یکسان نیست. پس ما میگیم که مخلوط غیر متجانس است. و یا هم ماش و برنج با هم دیگه یک جای میکنیم، میبینیم که ماش و برنج که از چی است؟ در تمام قسمت های مخلوط یکسان تقسیم نشده. پس ما میگیم که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نیست. پس به این منظور این مخلوط ها به نام مخلوط های چی یاد میشه؟ غیر متجانس. شاگردای عزیز، حالا میایم به طریقه های جدا کردن اجزای مخلوط ها. ما میگیم شاگردای عزیز، زمانی که اجزای مخلوط ها را از هم دیگه جدا میکنیم چی به دست میآید؟ مواد خالص به دست میآید. خب این اجزای مخلوط ها که از به شیوه های مختلف چی است از هم دیگه جدا میشه، که در اینجا ما چهار شیوه را چی میکنیم به شما تشریح میکنیم. در اول عملیه چی است؟ تبخیر. که در اینجا ما میتونیم مواد جامد از مایع چی کنیم؟ جدا کنیم. بعد از اون تقطیر است، که در آنجا ما مایع را از مایع جدا میکنیم. فلتر کردن، که در این عملیه میتونیم جامد را از چی جدا کنیم؟ از مایع. و در تصعید، جامد را از چی؟ جامد جدا میکنیم. در اول میایم بالای عملیه تبخیر صحبت میکنیم. در عملیه تبخیر ما چی میکنیم؟ مثلا مثال یک چیز میگیریم، نمک و آب. زمانی که نمک را در آب حل میکنیم و با او حرارت میدیم، زمانی که برشان حرارت میدیم چی میشه؟ نمک در زیر گلاس چی میکنه؟ رسوب میکنه و بالاخره در جامد از چی؟ مایع جدا میشه. یعنی نمک از چی؟ از آب جدا میشه. عملیه دومی که از عبارت از عملیه تقطیر است، در این عملیه که از مثلا مواد مختلفی که نقطه غلیان مختلف داره میتونیم از این عملیه برای جداسازی اجزای آن از همدیگه استفاده کنیم. که عملیه تقطیر چی میشه؟ معمولا در موجودیت آلای سرد کننده انجام میشه. در این عملیه که از توسط عملیه تقطیر ما گفتیم مثل قبلا مایع را از چی جدا میکنیم؟ از مایع. تا نظر به چی؟ تفاوت نقطه غلیان آنها. اینها را از همدیگه چی میکنیم؟ جدا میکنیم. میاییم آلای بالای عملیه فلتر کردن. عملیه فلتر کردن خیلی عملیه آسان است، که ما هر جا میتونیم او را انجام بدهیم. که در این عملیه جامد را از مایع جدا میکنیم. مثلا میبینین شاگردای عزیز، یک چیز را میگیرین، گلاس را میگیرین، در اونجا چی میکنین؟ قیف را میگیرین. زمانی که از قیف شما آب گلالود چی میکنین؟ میکشین در گلاس چی میره؟ در قیف، در جالی های قیف چی است؟ گل ها و خاک هایی که در وسط میمونه و آب صاف چی میشه؟ جدا میشه از اونجا. و عملیه دیگه که عبارت از عملیه چی است؟ تسعید است. عملیه تسعید که از ما مثلا میگیم که در اینجا جامد از جامد چی میکنیم؟ جدا میکنیم. که در اینجا بعضی مواد مانند امونیوم کلوراید، نفتالین و غیره در درجه حرارت معین چی میکنه؟ تسعید میکنه. تبدیل شدن مستقیم جسم جامد به گاز را به نام چی میکنه؟ تسعید یاد میکنه. که امی سابلمیشن که از یکی از طریقه های خیلی چی مهم جداسازی مخلوط های جامد در چی از جامد. حالا میایم شاگردای عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ محلول ها. ما گفتیم که در اول مخلوط های متجانس از چی بود؟ عبارت از محلول ها بودن. مخلوط های متجانس چی بودن؟ مخلوط های متجانس عبارت از مخلوط هایی بود که خواص آن در تمام قسمت های محلول یکسان باشه و همچنان از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل می شد. حالا ما میاییم به اجزای محلول ها که عبارت از چی است؟ محلل و ماده منحله. حالا میگیم که محلل و ماده منحله چی است؟ اینجا ما میگیم شاگردای عزیز که محلل عبارت از ماده حل کننده است و ماده منحله عبارت از ماده چی است؟ حل شونده. زمانی که در محلول های آب و بوره و یا هم آب و نمک ما میگیریم آب چی است؟ ماده حل کننده. به خاطر چی؟ به خاطر که نمک در آب چی میشه؟ حل میشه. ما میگیم که محلل چی است؟ ماده حل کننده. مثلا در آب و نمک آب چی است؟ ماده حل کننده. و ماده منحله چی است؟ ماده حل شونده. در اینجا بوره و نمک چی است؟ ماده حل شونده یعنی ماده منحله و آب در دو قسمت چی است؟ ماده حل کننده. یعنی هر ماده ای که در بین آن مواد دیگر حل میگرده به نام محلل یاد میشه. مثلا نمک و بوره که چی است؟ به نام مواد منحله یاد میشه. حالا شاگردای عزیز میایم بالای تحفظ کتله. یک سوال در اول میکنم، آیا زمانی که ما یک ماده را در ماده حل دیگه حل میکنیم آیا باعث تغییر کتله آنها میشه؟ حالا میایم شاگردای عزیز بالای اصلی صحبت میکنیم. ما میگیم که کتله محلول مساوی است به کتله محلل جمع کتله ماده منحله. یعنی زمانی که ما یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم مساوی به چی میشه؟ کتله محلول. پس در اینجا ما میگیم که نه خیر، ما زمانی که یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم باعث تغییر کتله آنها نمیشه. در اینجا چی است؟ موجود است تحفظ کتله در بین اینها موجود است. خب شاگردای عزیز در اینجا میایم بالای فعالیت. در فعالیت 3 سوال دارین. سوال اولی تونی است که مخلوط ها چی است؟ ما میگیم که مخلوط های عبارت از موادی است که از یک جا شدنی دو یا چند ماده تشکیل میشه و اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولی خود چی میکنه؟ حفظ میکنه. سوال دومیتون، مخلوط ها به چند دسته تقسیم شده؟ ما میگیم که مخلوط ها به دو دسته تقسیم شده، مخلوط های متجانس و غیر متجانس. سوال سومتون است، میگه مخلوط متجانس کدام نوع مخلوط هاست؟ شما میگین که ای مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که اجزای آن در تمام قسمت های مخلوط دارای چی باشه؟ خواص یکسان باشه. حالا میاییم شاگردای عزیز بالای کارخانگیتان. در کارخانگی 3 سوال دارین، شاگردای عزیز ایره حل میکنین و بعدن یاد میگیرین. سوال اولتان است، میگه مخلوط های متجانس چیست؟ سوال دومتان، مخلوط های غیر متجانس چیست؟ تشریح میکنین شاگردای عزیز و خوب یاد میگیرین. سوال سومتان است که عملیه تسعید چیست؟ که ما در عملیه جداسازی مخلوط ها یا اجزای مخلوط ها از همدیگه خواندیم. خب شاگردای عزیز با امید که درس یاد گرفته باشین و از درس نکات کلیدی را یادداشت کرده باشین، درس امروزی ما در همینجا با پایان میرسه. با شما روز خوش میخوام، وقت خوش و خداوند متعال شما را میسپارم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار دارم من باشین. نرگس نکمل مردگ هستم و درس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما رو خوش اومدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای صنف هشتمتون در فصل دوم. خب شاگردان عزیز در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم. در درس گذشته ما بالای جدول دوره عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میکنید شماده عزیز ما خوندیم که دیمیتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنین شماده عزیز ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر که از بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشون در پریودها ترتیب شده و در گروپ ها تنظیم گردیدن. ما در جدول دوره ای که بود شاگردای عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد میکرد و همچنین ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد میکرد؟ گروپ یاد میکرد. عناصری که در یک گروپ قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود.
حال شما دای عزیز میایم بالای درس جدید تان. در درس جدید که شده دای عزیز ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الی 32 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، عنوان اولی امروز ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگردای عزیز شما در صنف های دیگر بالای سمبول ها، فرمول ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگردای عزیز امی عنوان ها را با تفصیل بیشتر می خوانین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگردای عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خونده بودن، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت میکنیم. شاگردای عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا شاگردای عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار دارد. به خاطر این شاگردای عزیز نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگر باعث مصرف اضافی کاغذ می شود. به همین خاطر شاگردان عزیز، علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگردای عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشد. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگر مشترک باشد، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته می شود، حرف دوم عناصر به حرف چی نوشته می شود؟ کوچک. مثلا شاگردای عزیز، در اینجا شما می بینین عناصر را که عناصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی شاگرد عزیز؟ H. از اکسیژن O که ببینید شاگرد عزیز، تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینید شاگرد عزیز، از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرهایشان که تمامشون ببینید که از حرف اول اونها گرفته شده. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فرمول. قسمی که شاگرد عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب میباشن. مثلا فرمول آب را میبینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی را میسازن؟ آب را میبینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمبول که با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازن؟ امونیا. شاگرد عزیز، در فرمول های کیمیایی که از بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته بشن. مثلا شاگرد عزیز، در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگرد عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشون میده. و چرت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. در پهلوی سمبول های عناصر که ذری موجود ندارد، ذری با آنها چند است؟ یک، که در صنف قبلی همچنان برای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگرد عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگرد عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنثی است. چون شاگرد عزیز، به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها که از با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگرده عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همین تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگرده عزیز که ولانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داد و گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها و بینشون قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشون رابطه ایجاد میکنه. باید شاگرده عزیز باید داشته باشین که ولانس اتم های عناصر در این گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شوگرده عزیز بلانس گروپ اول رو در نظر میگیرین، کلیتی هم، سودی هم، پوتاش هم، روبری هم، سیزی هم و فرانس همی هست. تمام این ها که هستن برای چی هستن؟ یک بلانس هست. بلانس هم مثلا گروپ دوم مثلا بریلی هم، مگنزی هم، کلسی هم چند هست؟ دو. خب شوگرده عزیز، شما میفهمین که بلانس دارای علامات مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدوری علامه می باشه. پس بلانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شوگرده عزیز، الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد می کنه؟ الکترون های بلانسی. ببینید شوگرده عزیز، در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. کلیتیم که بود شوگرده عزیز ما گفتیم که در گروه اول قرار داره. که چی است؟ در بلانس عناصر گروه چند است؟ یک است. و همچنان شوگرده عزیز شما بریلیم می بینین که بریلیم در کدام گروه قرار داره؟ در گروه دوم اصلی که داره بلانس چند است؟ دو. و همچنان شوگرده عزیز اینجا شما فلورین می بینین که فلورین همچنان چی است؟ داره بلانس یک است. خب شوگرده عزیز، با امیده که در باره بلانس معلومات حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شوگرده عزیز، بالای حالت اکتیت. حالت اکتیت یعنی چی شوگرده عزیز؟ حالت اکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که است به خاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی میل به این است تا قشر آخری خود را به حالت اکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شوگرده عزیز، الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شوگرده عزیز به نام الکترون های بلانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اکتیت که از ضرورت بگرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شوگرده عزیز، عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شوگرده عزیز، در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود را به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ماقبل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شوگرده عزیز، در مثال شما می‌بینید در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون‌های سدیم از تعداد پروتون‌های هسته یک عدد کمتر است، پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشد که با گرفتن یک الکترون قشر آخر خود را با چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشد. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شود. حال شوگرده عزیز، میایم بالای ایون که ایون چی است؟ ما میگیم شوگرده عزیز که اتم ها یا هم گروپ از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شوگرده عزیز با گرفتن الکترون چارج اون منفی میشه به نام انیون یاد میشه. و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کاتیون. چارج اتم ها که از در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شوگرده عزیز، سدیم کلوراید میبینین که چارج آیون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت 1. به خاطر نوشته نشده باختر که ما یک رو نوشته نمیکنیم. و اگر عنصر دو الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارج آن مثبت 2 میشه. حال شوگرده عزیز، میایم بالایی که آیون ها به چند گروپ تقسیم شده. آیون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. آیون های ساده که از شوگرده عزیز از یک اتم تشکیل شده و آیون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشه. ببینید شوگرده عزیز، در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایونهای ساده منفی. ببینید شاگرد عزیز، فلورین نمیبینین، کلورین، بران، آیودین، اکسیژن، که تمام اینها چی کردن شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچان چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگرد عزیز؟ الکترون را گرفتن، به همین خاطر چارچایشون منفی شده. و اگر الکترون را از دست بده چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان این است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومتان این است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومتان این است که ولانس چیز. ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس قوه اتحاد عناصر میباشه. حال شاگرد عزیز میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتان از شاگرد عزیز که ایون چیست؟ سوال دومتان اوکتت چیست؟ سوال سومتان فرمول چیست؟ کمیان هم درباره صحبت کردیم. میایم شاگرد عزیز به درس بعدیتان. در درس بعدی بالای روابط کمیابی صحبت میکنیم. ای بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی، شما را به خداوند متعال میسپارم و امیده که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسیتان در فصل دوم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز، هر روز ما در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان یک بار بالای درس گذشته یک مرور خلاصه میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای هیدروکاربون ها صحبت کرده بودیم. هیدروکاربون ها چی بود شاگردای عزیز؟ هیدروکاربون ها مرکبات عضوی بود از که از کاربون و هیدروژن ترکیب شده بود و رابطه بین آنها اشتراکی بود. هیدروکاربون ها که بود شاگردای عزیز به دو گروه تقسیم شده بود که الفاتیک و آروماتیک بود. الیپاتیک که بود شاگرد عزیز به الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده بود. خب شاگرد عزیز، الکان ها چی بود؟ ما گفتیم الکان ها که از مرکبات عضوی است که در زندگی روزمره ما بسیار مورد استفاده قرار می گیرن و همچنان هورمون آنها که بود CN H2N جمع دو بود. و همچنان شاگرد عزیز الکاین ها را خواندیم که چی است شاگرد عزیز؟ الکایلا که آنها زمانی که ما یک اتم هیدروژن را از یک مولکول الکان کم میکردیم به چی تبدیل میشد؟ به گروپ الکایل که فرمولشان چی بود شاگرد عزیز؟ CN H2N جمع یک. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای درس امروزی ما که امروز ما چی را مورد بحث قرار میتیم. امروز شاگرد عزیز ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم که سایکلو الکان ها چی است؟ درس امروزی ما از صفحه 23 الا 33 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس اولی ما. در درس اولی ما بالای چی صحبت میکنیم؟ سایکلو الکان ها. سایکلو الکان ها که هستن شاگردای عزیز، اگر شما ببینین اتم های کربن الکان ها اگر به شکل حلقه به همدیگر وصل شده باشه به نام چی میشه؟ سایکلو الکان ها. ساده ترین مرکب سایکلو الکان ها که از سایکلو پروپان است، به خاطر که دارای چند کربن است؟ 3 کربن است. فرمول عمومی سایکلو الکان ها که است، یک سلسله هومولوگ را تشکیل میده که چی از شاگرد عزیز؟ CnH2n. از الکان ها چی بود؟ CnH2n جمع دو. از سایکلو الکان ها CnH2n است. در نامگذاری سایکلو الکان ها که از شاگرد عزیز، پشوند سایکلو به نام الکان های مربوطه که دارای عین تعداد کربن باشه اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز ببینین پروپان همراهش چی اضافه شده؟ سایکلو پروپان. هگزانو ببینین شاگرد عزیز، دارای 6 کربن است، همراهش چی
پشوانت سایکلو اضافه شده. همچنان پنتان رو ببینین بیوتان که مثلا سایکلو پنتان سایکلو بیوتان تمامشان پسوانت سایکلو رو به خود گرفتم. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای هیدروکربن های غیر مشبوع. هیدروکربن های غیر مشبوع چی است؟ هیدروکربن های غیر مشبوع مرکبات است که در ساختمان آنها بین دو اتم کربن رابطه اشتراکی دوگانه یا هم سه‌گانه موجود باشه. زمانی که بین هیدروکربن ها رابطه اشتراکی دوگانه یا سه‌گانه موجود باشه، به نام چی است؟ هیدروکربن های غیر مشبوع گفته میشه. هیدروکربن های غیر مشبوع از شاگرد عزیز به دو دسته تقسیم میشه که به نام الکین ها و الکاین ها است. ما در درس گذشته بالای الکان ها و الکایل ها صحبت کردیم. حالا میگیم که در هیدروکربن های غیر مشبوع چی است؟ الکین ها و الکاین ها است، یا هم شاگرد عزیز سلسله اتلین و استیلین است که به نام چی یاد میشه؟ سلسله اتلین و استیلین هم یاد میشه. هیدروکربن های غیر مشبوع است به صورت عموم تعاملات چی را انجام میده؟ جمعی را، و در نتیجه مرکبات جدید را به وجود میاره. در حالی که شاگردای عزیز، هیدروکربن های مشبوع تنها چی میکنه؟ تعاملات تعویضی را انجام میده. در نامگذاری هیدروکربن های غیر مشبوع در اخیر نام مرکب مربوطه هیدروکربن مشبوع و عوض پسوند ANE پسوند ENE را برای الکین و پسوند YNE را برای سلسله الکاین چی میکنه؟ به خود میگیره. مثلا شاگردان عزیز ایتان رو ببینین، زمانی که ایتان به چی تبدیل شوه؟ به اتلین. ببینین شاگردان عزیز ایتان که از به جای ANE چی شده؟ ENE شده، به خاطر که ما اونجا چی داریم؟ اینها که هستن سلسله هیدروکربن غیر مشبوع است، به این خاطر برای بجای پسوند ENE ما برش چی اضافه میکنیم؟ ENE اضافه میکنیم. در این صورت ما میگیم که اینها چی هستن؟ هیدروکربن های غیر مشبوع. اگر میخواین هیدروکربن های غیر مشبوع را بشناسین، پس شما میتونین که از نام اینها همچنان اینها را پیدا کنین، به خاطر که میبینین که در پسوند الکان ها که هست ENE اضافه شده و در پسوند هیدروکربن های غیر مشبوع یا هم سلسله الکین که هست چی است؟ ENE اضافه شده. و در الکاین ها را بر شما گفتیم که به جای ENE چی را اضافه میکنیم؟ YNE را. خب شاگردان عزیز، حال میاییم به مشخصات سلسله هیدروکربن ها. ما میخواییم اینها را مقایسه کنیم. در اول میبینین شاگردان عزیز که در الکان ها که از رابطه اشتراکی بین آنها چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه موجود است. در الکین ها اگه ببینین بین اتم های کربنشان رابطه اشتراکی دوگانه، و در الکاین ها که از رابطه اشتراکی چندگانه موجود است؟ سیگانه. تعاملات را که الکان ها انجام میده معمولا چی است؟ تعاملات تعویضی. و تعاملات را که الکین ها انجام میده اغلبا چی است؟ تعاملات جمعی. و الکاین ها که انجام میده معمولا چی است؟ تعاملات جمعی. الکین و الکاین ها که هستن معمولا چی انجام میده؟ تعاملات جمعی و باعث تشکیل مرکبات جدید میشه. فرمول عمومی الکان ها که از CnH2n جمع دو است. از الکین ها CnH2n و از الکاین ها که از CnH2n منفی دو. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای تفاوت هومولوگ بین مرکبات اینها. ببینین شاگرده عزیز، ما گفتیم که الکان ها که هستن صرف برچی از به اندازه یک گروپ میتلین از هم دیگه فرق داره که مثلا CH2 است. تمامشان به اندازه چی؟ CH2 از هم دیگه فرق دارن. ولی شاگرده عزیز از الکین ها که هستن همچنان از یک مرکب تا مرکب دیگه به اندازه CH2 فرق دارن. مثل چی؟ الکان ها. و الکین ها که هستن، الکاین ها که هستن همچنان از یک مرکب تا مرکب دیگه به اندازه چی فرق داره؟ CH2. که تمامشان با هم دیگه تقریبا مشابه است شاگرده عزیز. خب شاگرده عزیز، جدولی این جدول که از در کتابتان در صفحه 25 قرار داره، با امیده که شما این را تمامش حفظ کنین که بسیار به شما کمک میکنه تا درس ها را خوب یاد بگیرین. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای الکین ها یا هیدروکربن های سلسله اتلین. الکین ها که هستن شاگرد عزیز، با داشتن یک رابطه اشتراکی دوگانه در بین اتم های کربن کربن مرکبات عضوی فعالتر نسبت به الکان ها است. الکین ها را به نام اولفین هم یاد میکنه که معنای اولفین که از سازنده چی میباشد؟ تیل میباشد. فرمول عمومی الکین ها که از CnH2n است. در این فرمول که از شاگرد عزیز n که از تعداد اتم های کربن و 2n که از تعداد اتم های چی را نشان میده؟ هیدروژن را نشان میده. خب شاگرد عزیز، ساده ترین مرکبی سلسله که از چیست شگرد عزیز؟ اتلین که دارای دو کربن است. اگر این مساوی به دو باشه، پس تعداد هیدروژن های این مرکب مساوی به چند است؟ به 4. ببینین زمانی که دو را در فرمول قرار میتیم، C2H میگیریم، 2 ضرب 2 = 4، پس چی میشه؟ اتلین. خب شاگرد عزیز، اگر تعداد n مساوی به 3 باشه، پس کدام مرکب به دست میاریم؟ اگر چی باشد؟ قیمت n مساوی به 3 باشه، ببینید زمانی که ضرب میکنیم C3H6 میشه، پس این مرکب به نام چی یاد میشه؟ پروپین. خب شاگرد عزیز، انشالله که سلسله الکین ها را همچنان یاد گرفته باشین که بسیار آسان بود و تفاوت همولوگ بین اینها که بود چی بود شاگرد عزیز؟ صرف CH2 بود که در تمام سلسله اینها چی میکنه؟ صدق میکنه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم و نامگذاری مرکبات سلسله اتلین به طریقه آیوپک. قسمی که شاگرده عزیز در طریقه آیوپک ما در قبل همچنان خواندیم، در اول چی میکنیم؟ انتخاب طویل ترین زنجیره میکنیم که رابطه دوگانه در آن شامل باشه. قسمی که قبلا همچنان در الکان ها خواندیم، ما اول چی میکردیم؟ طویل ترین زنجیره انتخاب میکردیم. در اینجا همچنان طویل ترین زنجیره اول انتخاب میکنیم. بعد از او شاگرده عزیز شماره گذاری کربن ها را در زنجیر از سمت شروع میکنیم که به رابطه دوگانه نزدیک باشه. هر زمانی که زنجیر رابطه دوگانه و کربن نزدیک باشه، از همونجا چی میکنیم؟ شماره گذاری را شروع میکنیم. و همچنان در قاعده سوم میاییم شاگرده عزیز، در وقت نامگذاری اول نمبر کربن که در آن رابطه دوگانه موجود باشه ذکر میکنیم، سپس تعداد کربن با ارقام لاتین که نوشته شده و بعد از شاگرده عزیز پسوندی ENE را اضافه میکنیم. مثلا شاگرده عزیز ببینین 1 پنتین. ببینین شاگرد عزیز، در اول که از زنجیر طویل را انتخاب کرده، بعد از اون میبینین که در کربن اول رابطه دوگانه داره، پس میگیم عددش چند میگذاریم؟ 1. چون در شماره یعنی در کربن اول اینها چی است؟ رابطه دوگانه داره. و بعد از اون نام چی را اضافه میکنیم؟ زنجیر را اضافه میکنیم با پسوند ENE. 5 کربن داره، پس چی میشه؟ پنتا. زمانی که ما پسوندم را اضافه کنیم چی میشه؟ پنتین. در صورتی که شاگرده عزیز زنجیر منشعب باشه، نامگذاری این نوع هیدروکربن های غیر مشبوک است، شما شاگرده عزیز او را در صنف 12 میخوانین. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای خواص فیزیکی الکین ها. الکین ها که هستن شاگرده عزیز، 3 مرکب اول این سلسله که تعداد اتم های کربن آنها که هستن از 4 الی 2 باشه، به حالت چی پیدا میشه؟ گاز. بعد از او شاگرده عزیز از سلسله 5 تا 17 به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از آنها که هستن به حالت چی پیدا میشه؟ جامد. نقطه غلیان آنها متناسب با ازدیاد اتم های کربن آنهاست. یعنی شاگرده عزیز، زمانی که تعداد کربن های آنها زیاد میشه چی است؟ به تدریج نقطه غلیان آنها چی است؟ افزایش پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امیدی که درس امروزی را خوب یاد گرفته باشین و مشکلی نداشته باشین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما چیز دارین؟ 1 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که سایکلو الکان ها را تعریف کنین. وای شاگرده عزیز، تعریف سایکلو الکان ها را یاد دارین؟ ما گفتیم شاگرده عزیز که سایکلو الکان ها که هستن، اگر اتم های کربن الکان ها به شکل یک حلقه به همدیگر وصل باشه، به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولتون 2 سوال دارین شاگرده عزیز. سوال اولتون، خواص هیدروکربن های غیر مشبور تعریف کنید. سوال دومتون، خواص فیزیکی الکین ها را تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، درس بعدی ما هیدروکربن های آروماتیک است، شما آمادگی داشته باشین به درستان. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل و هردک از تو مدرسه مسمونی کیمیایی دان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سیام درسی دان در فصل اول کیمیایی صنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات با بهترین شکل استفاده کنین. شما همه با هوش و توان من هستین، تنها چیزی که شاگردای عزیز نیاز دارین تلاش و پشت کار شما است. عزیزان، پس بیاین امروز با درس دو سوم درسیتان شاگردای عزیز گوش بگیرین و نقاط کلیدی درستان را نوت کنین. در اول میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای ذرات اساسی اتم صحبت کرده بودیم. خب عزیزان، آیا یادتان است که ذرات اساسی اتم چی بود؟ ذرات اساسی اتم که بود شاگردای عزیز عبارت از پروتون، نیوترون و چی از شاگردای عزیز؟ الکترون ها هستند. که شاگردای عزیز در اینجا نیوترون ها دارای چی بود شاگردای عزیز؟ دارای چارج خونسا. و همچنان شاگردای عزیز پروتون ها دارای چی بود؟ چارج مثبت. و الکترون دارای چارج منفی. همچنان شاگردای عزیز اندازه نیوترون با پروتون ها تقریبا مساوی است که هر دویشون در داخل هستی اتم موقعیت دارند. و الکترون ها که از شاگردای عزیز در مدار ها یا هم در اطراف هسته در حال چی از شاگردای عزیز؟ در حرکت است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای تئوری معاصر اتمی صحبت میکنیم که از صفحه 18-28 کتاب شما را در بر میگیرم. عزیزان، حالا میایم بالای تئوری معاصر اتمی. آیا شاگردای عزیز شما تا حالا درباره تئوری معاصر اتمی شنیدین؟ ما شاگردای عزیز درباره تئوری های دیگر اتمی که قبل از این بود صحبت کردیم. تئوری معاصر اتمی یا هم مدل مکانیک کوانتوم اتم که از شاگردای عزیز جدیدترین و دقیقترین معلومات از ساختار اتم را به ما ارائه میکنه. شاگردای عزیز، این نظریه با اساس مکانیک کوانتوم ساخته شده و جایگزین مدل های کلاسیک اتم مانند مدل اتمی بور است. شاگردای عزیز، ما در باره مدل اتمی نیلز بور صحبت کردیم. نیلز بور گفته بود شاگردای عزیز که الکترون ها در مدارهای دایروی ثابت حرکت میکنن. این مدل شاگردای عزیز فقط برای اتم هیدروژن دقیق بود، اما برای عناصر دیگر پیچیده تر و چی بود شاگردای عزیز؟ مشکل داشت و ما نمیتونستیم در مدل های دیگر این نظریه را چی کنیم شاگردای عزیز؟ تطبیق کنیم. به همین لحاظ شاگردای عزیز بعد از 10 سال نظریه بور رد گردید. در سال 1920 الا 1930 در فیزیک نظری دو پرسش به وجود آمد. سوال اولی بود که شاگردای عزیز آنها در مورد طبیعت نور اختلاف نظر داشتند. آنها می گفتند که آیا این نظریه موجی است و یا هم نوری است. و همچنان شاگردای عزیز سوال دوم آنها درباره یک کوانتوم مقدار معین نور و انرژی بود که باید آن را به صورت یک مسئله فراموش شده در مکانیک نیوتن آنها چی میکردن؟ داخل میکردن. به همین لحاظ بود شاگردای عزیز که تئوری مکانیک جدید و معاصر ایجاد کردید. شاگردای عزیز، در تئوری مکانیک از نظر به این تئوری نور دارای خواص موجی است و همچنان دارای خواص چی ذروی. یعنی نور دارای چی از شاگردای عزیز؟ خواص دوگانه که هم شاگردای عزیز خاصیت موجی و هم خاصیت ذروی دارن. اولین شخصی که در مورد مکانیکیت موجی معاصر قدم مثبت مان چی بود شاگردای عزیز؟ در سال 1924 عالم به نام دی بروگلی بود. در این زمان شاگردای عزیز نظریه چی به وجود آمد؟ نظریه موج و ذروی. شاگردای عزیز، در این نظریه که بود شاگردای عزیز ما میتونیم پیدا کنیم که این نظریه اساس چی داره شاگردای عزیز؟ طبیعت موجی و ذروی که از شاگردای عزیز در فیزیک کوانتوم عبارت از این است که ذرات کوچک مثلا شاگردای عزیز الکترون ها و فوتون ها دارای چی از شاگردای عزیز؟ خاصیت دوگانه موجی و ذروی است.
یعنی این ذرات شاگرد عزیز در برخی شرایط مانند ذره و در برخی شرایط مانند چی؟ مانند موج ها رفتار میکنن. حالا میایم بالای طبیعت ذروی. یعنی طبیعت ذروی چی است شاگرد عزیز؟ طبیعت ذروی یک خاصیتی از ماده است که در آن الکترون ها و دیگر ذرات شاگرد عزیز، یعنی ذرات کوچک، با کتله های مشخص چی میکنن؟ رفتار میکنن. شاگرده عزیز، در اینجا مثلا شاگرده عزیز مانند گلوله های کوچک چی است شاگرده عزیز؟ حرکت میکنه در مسیرهای چی؟ مشخص. همچنان شاگرده عزیز ذرات که هستن با منشان میتن که دارای کتله و اندازه مشخصی هستن. همچنان شاگرده عزیز در طبیعت موجی که هست، ما میتونیم بر اساس طبیعت موجی بگیم که ذرات میتواند مانند موج های انرژی عمل کنه. و ویژگی های موجی مثلا طول موج، فریکانس و تداخل را با ما در طبیعت موجی نشان میتن. دی بروگلی شاگرده عزیز نظر به معادلات انرژیکی انشتین و فرمول فلانک بود شاگرده عزیز طول موج فوتون ها را توسط معادله زهل به دست آورد. در اینجا شاگرده عزیز این مساوی میشه اچ ضرب بی وی که زمانی که ما شاگرده عزیز طرفین وسط این کنیم پس وی مساوی میشه و ای بر اچ. در اینجا شاگرده عزیز مقدار آنها که هستن لامدا که هست با ما طول موج نشان میده، اچ ثابت پلانک، ام که هست کتله ذرات و وی که از شاگرده عزیز سرعت نور با ما نشان میده. شاگرده عزیز زمانی که ما اینها را طرفین وسط این کنیم معادله ای که به دست میاد شاگرده عزیز عبارت از چی است؟ عبارت از ای است که ما میبینیم وی مساوی میشه به چی شاگرده عزیز؟ سی بر لمدا. ببینید شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم، میگه طول موج رادیو را که فرکانسی آن شاگرده عزیز مساوی میشه 102.5 MHz. باید طول موج از این را پیدا کنیم. خب شاگرده عزیز زمانی که ما میخواییم طول موج پیدا کنیم، طول موج مساوی میشه به سی بر وی. خب شاگرده عزیز در اینجا سرعت نور که از 3.10^8 متر بر سکند است. فریکونسی آن چقدر از شاگرده عزیز 102.5 × 10^6. زمانی که ما اینها را تقسیم کنیم بالای یک دیگر شاگرده عزیز به دست میاریم که طول موج این رادیو که از چقدر است 2.9 متر. پس شاگرده عزیز نظر به نظریه دی بروگلی ما توانستیم طول موج این رادیو را پیدا کنیم که یکی از چی از شاگرده عزیز موضوع بسیار مهم در کیمیا است. به هر اندازه شاگرده عزیز که کتله و سرعت یک ذره زیاد باشه به همون اندازه طول موج آن چی از شاگرده عزیز کوتاه‌تر. بنابر همین شاگرده عزیز زمانی که یک دسته الکترون ها به یک جسم کریستالی برخورد کنه دوباره آنها چی میشه شاگرده عزیز؟ منکسر میشه و برگشت میکنه. شاگرده عزیز تصویر ذرات کوچک قسمی که قبلا ما هم گفتیم دارای چی است؟ طبیعت دوگانه است که بعضشان شاگرده عزیز چی است؟ خاصیت ذروی. و بعضشان شاگرده عزیز خاصیت چی دارن؟ شاگرده عزیز دارای خاصیت چی است شاگرده عزیز؟ موجی. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای نمبرهای کوانتوم. خب شاگرده عزیز نظر به نظریه معاصر اتمی ما میتونیم عددهای کوانتوم را تعیین کنیم. عددهای کوانتومی که از شاگرده عزیز برای تعیین وضعیت الکترون ها از عددهای کوانتومی ما میتونیم در کیمیا استفاده کنیم. چون نوع عدد کوانتومی داریم شاگرده عزیز که اولیش عدد کوانتومی اصلی، عدد کوانتومی فرعی، عدد کوانتومی مغناطیسی و نمبر کوانتومی چی از شاگرده عزیز؟ پین است. که امروز بالای نمبر کوانتومی اصلی صحبت میکنیم که نمبر کوانتومی اصلی چی از شاگرده عزیز؟ نمبر کوانتومی اصلی که شاگرده عزیز یکی از 4 نمبر کوانتومی است که انرژی و موقعیت الکترون ها را در یک اتم مشخص میکنه. ما توسط نمبر کوانتومی اصلی میتونیم شاگرده عزیز تعیین سطح انرژی که الکترون ها را کنیم. نمبر کوانتومی اصلی مشخص میکنه که الکترون ها در کدام سطح انرژی که قرار دارن. هر چقدر شاگرده عزیز که مقدار n بیشتر باشه انرژی الکترون نیست چی از شاگرده عزیز بیشتر است. ما گفتیم شاگرده عزیز که نمبر کوانتوم اصلی بالای چی نشان داشته میشه؟ با n. پس هر چقدر که نمبر کوانتوم اصلی اون بیشتر باشه انرژی الکترونی اون همچنان بیشتر است.
دوم شاگردای عزیز، نمبر کوانتومی اصلی که از مشخص کننده فاصله الکترون ها از هسته است. مقدار این تعیین میکنه که الکترون ها در چی فاصله از هسته اتم چی است قرار دارن. شاگرد عزیز، الکترون هایی که مقدار نمبر کوانتومی اصلی آن کوچکتر باشه به هسته نزدیکتر است و انرژی چی داره کمتر، در حالی که الکترون هایی که چی از شاگرد عزیز نمبر کوانتومی اصلی آن بزرگتر است، آنها چی از شاگرد عزیز دورتر از هسته قرار داره و انرژی چی داره شاگرد عزیز بیشتر. خب شاگرد عزیز، ما میتونیم آنها را توسط چی شاگرد عزیز؟ توسط فرمول این مربع به دست بیاریم. شاگرد عزیز، مثلا شاگرد عزیز، ما میتونیم تعداد اوربیتال ها را توسط ازی به دست بیاریم. اگر این ما مساوی به یک باشه، پس تعداد اوربیتال های آن چی است شاگرد عزیز؟ یک. اگر این ما مساوی به دو باشه، پس تعداد اوربیتال های ما زمانی که دور مربع کنیم مساوی به چند میشه؟ چهار. اگر این مساوی به سه باشه، تعداد اوربیتال ها نو است که همه قسم شاگرد عزیز تا آخر ادامه پیدا میکنه. در کل شاگرد عزیز، نمبر کوانتومی اصلی یکی از مهمترین نمبرهای یا هم مشخصه های الکترون در یک اتم است که ما می توانیم توسط عزیز سطح انرژی، فاصله از هسته و تعداد لایه ها و همچنان تعداد اوربیتال ها و ظرفیت الکترون ها را چی کنیم شاگرد عزیز؟ توسط اینها به دست بیاریم. خب عزیزان، حالا میاییم بالای نمبر کوانتومی فرعی که نمبر کوانتومی فرعی چی است؟ نمبر کوانتوم فرعی با ال نشان داده میشه شاگرد عزیز. نمبر کوانتوم فرعی همچنان یکی از چهار نمبر کوانتوم است که شاگرد عزیز توسط از این شکل اوربیتال ها را در یک اتم مشخص میکنیم. اول که از شاگرد عزیز ویژگی از این است، تعیین کننده چی از شکل اوربیتال. نمبر کوانتوم فرعی تعیین میکنه که اوربیتال الکترون ها داروی کدام شکل است. شاگرد عزیز، اگر مقدار ال شاگرد عزیز چی باشه؟ صفر، پس آنها در اوربیتال اس موقعیت داره و در آی شکل چی از کروی. اگر مقدار آن شاگرد عزیز یک باشه، پس چی از شاگرد عزیز در اوربیتال پی موقعیت داره و در آی شکل چی از دنبلی. اگر مقدار آن دو باشه، پس آنها چی از در اوربیتال دی و در آی شکل پیچیده تر است. و اگر مقدار آن سی باشه، پس شاگرد عزیز داره چی است؟ در اوربیتال اف و داره شکل چی است شاگرد عزیز؟ پیچیده تر. همچنان شاگرد عزیز، ال که از شاگرد عزیز وابسته به نمبر کوانتوم اصلی است، مقدار نمبر کوانتوم فرعی همیشه بین صفر تا این منفی یک است. اگر این مساوی به یک باشه، مقدار ممکن آن چی است شاگرد عزیز؟ نمبر کوانتوم فرعی فقط صفر است. اگر این مساوی به دو باشه، مقدار ممکن آن شاگرد عزیز صفر و یا هم یک است. اگر این مساوی به سه باشه، پس مقدار ممکن آن شاگرد عزیز صفر، یک و دو است. خب شاگرد عزیز، با امیده که نمبر کوانتوم فرعی را هم یاد گرفته باشیم، حالا میایم شاگرد عزیز بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز، شما سوال دارین که سوال اولتان این است که نمبر کوانتوم اصلی را تشریح کنید. قسمی که ما قبلا هم گفتیم، نمبر کوانتوم اصلی که از شاگرد عزیز به ما جسامت ابر الکترونی، شعای اتم و انرژی الکترون ها را نظر به هسته، یعنی شاگرد عزیز در سطح های انرژی الکترونیکی به ما چی میکنه؟ مشخص میکنه و میتونه اعداد تم طبیعی 1، 2، 3 و 4 را به خود اختیار کنه. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد در کارخانگی یک سوال داره. سوالتان این است که تئوری معاصر اتمی را تشریح کنین. شاگرد عزیز، در درس بعدی ما بالای ساختمان الکترون صحبت میکنیم، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
شام ها بارها که تمنای دسمر